دستی رو داریم که شورای جهانی آرشیو یا همون ایکا یکی از نهاد بالادستی ما در زمینه بین المللی هستش، اینها که ایران عضوش هست و در حوزه شاخه جنوب غرب آسیا به نام سواربیکا فعالیت داره میکنه. از نظر داد ستت اسناد، خب من تا اونجایی که خاطرم هستش اینها یه مقداری داشتم روی اسناد شبه قاره هند که به هر حال ما اونجا اسناد که به زبان فارسی باشه خیلی زیاد
بسیار،
داریم
بسیار.
همکارا در حال کار کردن بودن، یا حتی در بعضی از موارد که آرشیوهای دیگه وقتی سایتشون رو باز میکنم یه سری منابع رو در دسترس قرار میدن، حتما همکارانم رو بهش مراجعه میکنم برای اینکه منابع خودشون رو بتونن غنی‌تر بکنن. به این صورت هستش، ولی خب باز هم جا داره که فعالیت بیشتر بشه در این حوزه، تعاملات بیشتر بشه و من در یه سطح خوبی سازمان رو ارزیابی میکنم، ولی به نظرم میادش اینها که جا داره برای اینکه بیشتر در این حوزه فعالیت بکنیم و بتونیم اسناد و مدارکی که در حوزه‌های مختلف وجود داره در سایر کشورها ما بتونیم به کشورمون واقعا حتی تصویر اونها رو برگردونیم برای اینکه بتونه محققانمون ازشون استفاده بکنن. نکته دیگه ای هم که هستش، ما رایزنان فرهنگی رو که در تمامی کشورها داریم، سازمان کار بسیار خوبی رو که انجام داده با رایزنان فرهنگی و سازمان فرهنگ و ارتباطات، یک ارتباط و تعامل تنگ و تنگی رو داره و به رایزنان فرهنگی در حقیقت سفیران ما در اون کشور هستن که ما دوره‌های مختلفی رو برای رایزنان فرهنگی بر اساس اون کشور مقصد براشون انجام دادیم و اطلاعاتی رو که مورد نیازشون بود برای اینکه شناخت بیشتری نسبت به آرشیو ملی اون کشور داشته باشن و در اختیار داشته باشن تا در زمانی رو که اعزام میشن به اون کشور بتونن اون مطالباتی رو که در حقیقت سازمان داره بتونن اونها رو بهتر بدونن و یک دستاورد بیشتری رو باشه برای سازمان. ما خوشبختانه این دوره ها رو برای رایزنان محترم فرهنگیمون رو هم برگزار کردیم و به هر حال یک بذری رو که میکارند فکر میکنم و اینها که یک زمانی نیاز هستش برای اینکه این بعض رشد بکنه و تبدیل به یه نهال پربار بشه. من امیدوارم که این کاری که داریم انجام میدیم در آینده نزدیک نتایج بسیار خوبی رو از طریق رایزنان محترم فرهنگیمون واقعا به دست بیاریم که خودشون میتونن در حقیقت نمایندگان بسیار خوب ما باشن و اینکه اطلاعات رو برای ما بیشتر به دست بیارن و به ما کمک بکنن. در کنار
من فقط این نکته رو به قول معروف میان صحبتتون اسخای میکنم وارد میشم، چون ما پیشتر هم درباره این قضیه فقط خبرش رو شنیده بودیم، شکل به قول معروف اجرایی شدن و نهایی شدنش نه، یعنی آموزه‌هایی که حالا یا کلاس‌های دوره‌هایی که با عزیزان و رایزنان محترم فرهنگ دیدن این خبر که این دوره ها برگزار شده، چنین دست از مطالباتی داره منتقل میشه، بسیار بسیار شیرین و قابل توجه هستش. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
در کنار اینها، یعنی علاوه بر مطالباتی که حالا یعنی سازمان واقعا دنبال این هست که اسناد رو در جای جای کشورهای دیگه، یعنی ما نگاهمون نگاه تنها به یک نگاه جهانی باید واقعا باشه، برای تمامی اسنادی که در گوشه تمامی این جهان وجود داره باید احترام خاصی قائل باشیم اینها، چون بخشی از خود زندگی این بشر واقعا هستش و اینها که در داخل این اسناد و مدارک واقعا نهفته هستش. در کنار اون ما علاوه بر اینکه این آموزش ها رو برای رایزنان فرهنگی، آموزش که نمیتونم بگم، یعنی باید بگم که کارگاه‌هایی بود که اطلاعات مورد نیازشون رو ما در اختیارشون در حوزه آرشیو قرار دادیم که برای اینکه راحت‌تر بتونن اونجا کار رو انجام بدن. در کنار اون که حالا جناب آقای حدادی حتما توضیحات بیشتری رو در موردش حتما ارائه میدن، آموزش هایی بودش که برای سطح منطقه و کشورهای سواربیکا ایران و سازمان اصلاح کتابخانه ملی واقعا تحریزی کرد و بحث مرمت رو و همین بحث های حفاظت پیشگیرانه رو به اونها آموزش داد، چون واقعا بعضی از کشورها مثل مثلا نمیدونم هند یا یه سری از کشورهایی رو که تازه آرشیو ملی در اونجا تأسیس شده بود، به عنوان یک سازمان مادر واقعا، چه در خود کشور و چه در سطح منطقه و کشورهای سوآمریکا، سعی کرد که این حس مادریشو واقعا من فکر می‌کنم منتقل کرد، آموزش‌های خوبی رو در حوزه مرمت که الان فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم 24 تا دوره آموزشی برگزار شده در اینجا، که خود همین مورد تقدیر و تشکر شورای جهانی آرشیو قرار گرفت برای این کاری رو که ایران واقعا برای آموزش‌هایی رو که برای حفظ و نگهداری و مرمت اسناد سایر آرشیوها انجام.
به تحقیق هم جای تقدیر و تشکر داره، سپاسگزارم بابت این توضیحات تکمیلی تو. من این نکته رو عرض بکنم، ما در بهترین حالت 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من دیگه نمیخوام طرح پرسشی داشته باشم، چه در قالب جمع‌بندی، چه نکاتی که دوستان فکر میکنن که بازگو کردن اونها تا این لحظه شاید خدمت شما عرض میکنم که محقق نشده. 2 بازه زمانی 5 دقیقه مد نظر دوستان باشه عرض میکنم، چه در قالب جمع‌بندی، چه تاکید بر فرازی از فرمایشات پیشین یا ارائه مسئله جدیدی. فقط تمنای عاجزانه دارم که این هر دو عزیز این بازه زمانی 5 دقیقه قرار رعایت بفرمایند. جناب حدادی، نخست با شما همراه بشم. آقای دکتر ام بفرم.
همینطور که در ابتدای صحبت ها اشاره شد، اهمیت اسناد و میراث مکتوب بر کسی پوشیده نیستش، اما خب چند چیز مهم هستش که باید به اون اهمیت بیشتری بدیم. سرکار خانم روی در بین بیاناتشون که فرمودن اشاره کردن به تعریف آرشیو از دو نظر، یکی اینکه ما فقط اونو نگهداری کنیم و یکی اینکه نه بیایم یک سری فرایندهایی روی اسناد انجام بدیم. بله. و اونو قابل دسترس کنیم، اونو قابل نشر بدیم. ما اسناد بسیاری رو در دست مردم داریم که اینها در منازلشون نگهداری میکنن. بسیاری از این افراد متاسفانه آگاهی ندارن از نحوه نگهداری سنشون یا حتی ارزششون آثارشون. بعضن بعضی یعنی اسناد در درجه از اهمیت ممکنه قرار بگیره که اگر به خوبی نگهداری بشه، به خوبی این اسناد ارزشیابی بشه، اسناد اگر نیاز به تصحیح دارن تصحیح بشن، نسخه هایی که دارن و معرفی بشن، ممکنه حتی در سطح میراثی که در حافظه جهانی ثبت میشن قرار بگیرن.
خب نمونهش هم وجود داشته پیش از این.
بله، ما در کشور بیش از 10 مورد آثار مکتوبی که داریم که در حافظه جهانی ثبت شده و آثار بسیاری دیگر داریم که میتونن ثبت بشن.
من که فهم عرض کردم نمونهشو داریم که دست مردم گرفته
نبوده.
باشه
نه اسناد،
ولی این امکان وجود داره به شکل بالقوه. بله،
ما نمیدونیم چه اسنادی در اختیار افراد هستن، اما بعضا وقتی خودتون میدید، ما سازمان اسناد در کتابخانه ملی یکی از کارهای دیگه که انجام میده مرمت برای اشخاص حقیقی و حقوقی هستش. افراد بعضا اسنادی برای ما میارن که از نظر هم آرایه‌های هنری هم نوع خطشون بسیار نفیس هستش. خب خوشبختانه بعضی از افراد آگاهی دارن، یعنی ما داشتیم افرادی که اومدن 100-200-300 برگ سند اسنادی بوده که اسناد خانوادگیشون بوده، مدت‌ها زمان گذاشتن از جاهای مختلف جمع کردن. بله. و به صورت یک حالا مجموعه شخصی درآوردن و حتی حاضر شدن بهای بسیاری هم براش بپردازن، اما یک گنجینه‌ای دارن که واقعا ارزشمند هستش، یک هویت حالا خانوادگی و در نوع خودش حالا ملی هم میتونه باشه. بله. ما خواهشی که از همه مردم داریم، این اسنادی که دارن با تا زمانی که دست خودشون هست میشه مثل یک بانک بسیار بزرگی که ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، ولی وقتی اطلاعاتش بیاد استخراج بشه و در جایگاه خودش قرار بگیره، قابل عرضه و انتقال باشه به بقیه مردم و حتی نه فقط بقیه مردم، شاید خیلی از جاهای دیگه افراد اطلاعاتی داشته باشن، اسنادی داشته باشن که در کشورهای دیگه هم مورد استفاده قرار بگیره. درست. بتونه اون بازدهی واقعی خودش رو داشته باشه. در حقیقت خب سازمان اسناد و کتابخانه ملی یکی از کارهایی که میتونه بکنه همینه، کمک کنه هم به مردم هم پژوهشگران. این خواهشی هست که من از همه مردم دارم و خواهش دیگر از دستگاه‌های دولتی هستش. بله. ما کاری که انجام میدیم در سازمان خودمون به صورت فصلی مخازن خودمون رو پایش میکنیم، شرایط نگهداری اسناد رو بررسی میکنیم از نور، دما، رطوبت و عواملی که ممکن هستش آسیب برسونن به آثارمون و گزارش های لازم رو تهیه میکنیم و به بقیه دستگاه ها ارائه میدیم. به بقیه افرادی که مسئول مخازن هستن. این کارو ما برای دستگاه‌های دیگر هم میتونیم انجام بدیم، چه بسا که در گذشته برای تعداد بسیاری که متقاضی بودن انجام دادیم و کمک میکنه به حفظ و نگهداری صحیح اسناد تو دستگاه‌ها. چون ببینید وقتی که اینا خوب نگهداری نشه، در مراحل بعدی که میخواد انتقال داده بشه طبق قانون به سازمان اسناد و کتابخانه ملی، هزینه چندین برابری باید برای مرمتش بشه. نیروی انسانی بسیار زیادی باید در کار به خدمت گرفته بشه برای مرمتش، و علاوه بر اون خزینه هم که خدمتون عرض کردم،
حتی گاه ممکنه که دیگه کار به جایی برسه که اصلا مرمت دیگه نشه صورت بگیره.
خب روی اشاره فرمودن بحث آموزش رو، ما هم بحث آموزش بین الملل رو داشتیم که تا الان 24 دوره آموزش بین الملل برای کتابدارا، آرشیویست ها و موزه های خارج کشورهای متقاضی برگزار کردیم، و علاوه بر اون برای دانشجویان و متقاضیان دستگاه های، حالا دانشگاه های مختلف و دستگاه های دولتی هم این کار رو انجام میدیم. بر حسب تقاضاشون ما این دوره ها رو میتونیم براشون برگزار بکنیم که کمک کنه به فرایند حفظ و نگهداریشون بله. در سازمان خودشون. و بحث دیگه که میخوام خدمتون عرض کنم این هستش که اگر افراد شرط نگهداری رو واقعا ندارن، نمیتونن نگهداری کنن، میتونن اینا رو بیارن. حالا یا خدمتون در ابتدای عرضم عرض کردم که ما یکی از شیوه های گردآوری اسناد یا اهدا هستش یا خریداری، میتونن بیارن در سازمان و اینها اگر تمایل دارن اهدا کنن، با نام خودشون سالیان سال میمونه و حفظ و نگهداری میشه، اطلاعاتش استخراج میشه. اگر تمایل داشته باشن اطلاعاتش میتونه در اختیار عموم قرار بگیره بله. که بقیه هم اطلاع داشته باشن. اگر هم نه که میتونن بفروشن به سازمان و سازمان اون اقدامات لازم رو در راستای
امانی حفظ هم من شنیده بودم.
بله امانی هم ما میتونیم اون اسناد و کتابهایی رو که مد نظر هست به ما بدن و نگهداری بکنیم، و این کمک میکنه به حفظ میراث. و نیاز هستش که افراد، مردم، دستگاه‌ها با یک نگرش و رویکرد حساس‌تری نسبت به این قضیه توجه کامل. داشته باشن. دلیلش هم این هستش که حفاظت پیشگیرانه، همیشه شنیدیم میگن پیشگیری بهتر از درمان هستش.
دقیقا.
بحث حفاظت پیشگیرانه، حالا از طریقی که میتونن، ما آیه خرم‌نژاد عزیز، بحث دیگه ای که هستش یک بروشور بسیار کوتاه، چون مردم معمولا حوصله صبر خوندن مسائل تخصصی رو ندارن. به عنوان راهنمای عمومی حفاظت و نگهداری دست‌نوشته‌ها تهیه کردیم که حالا انشالله اونم چاپ بشه و در اختیار عموم قرار بگیره. خیلی راحت گفته اگر در منزل میخواین کتابی رو نگهداری کنید، سندی رو نگهداری کنید، چجوری نگهداری کنید، کجای خونه نگهداری کنید. این بر اساس تجربیاتی دقیقا به دست اومده که ما از مخاطبینمون داشتیم. در سه سالیان گذشته افرادی که سند یا کتاب برای ما آوردن، مثلا شخصی روی ویترین تزئینیشون سند گذاشته، میدونید یک سری لامپ ها قرار داره، حرارت این لامپ باعث شده بود که قسمت خیلی زیادی از اون سند سوخته بشه، از بین بره. تو این سعی شده این موارد به صورت خیلی ساده، خیلی عامیانه گفته بشه که خیلی عام فهم و کاربردی باشه. من عرض دیگه ای ندارم. مجدد در انتهای صحبت هام این رو تو به همه تلاشگران، همکاران عزیزم در سازمان و سایر دستگاه های دولتی و همه مردم عزیزی که سعی میکنن در حفظ میراثی که داریم کمک کنن تبریک میگم و تشکر میکنم.
یک جهان سپاسگزارم. من فقط یک پرسش خیلی کوچک داشته باشم. دقیقا در فصل نخست فرمایشتون، از زمانی که اون عدد 12 منطقه رو در سراسر کشور علاوه بر آنچه که در تهران هستش که همکاران شما و عزیزانمون در حوزه اسناد ملی و کتابخانه اسناد ملی و حالا سازمان کتابخانه دارن کار میکنن، اون 12 نقطه کشوری هم هر کدوم اونها به شکل مجزا بخش مرمت رو دارن، یا اگه چیزی باشه برای تهران ارسال میکنن؟
نه خیر، اونها به صورت مجزا ندارن، اما خب ما کار پایش مخازنشون انجام میدیم. نمونه هایی که نیاز به مرمت داشته باشه، آثاری که نیاز به مرمت داشته باشه، انتقال داده میشه به تهران، اینجا در سازمان مرکزی
بعد از
مرمت میشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. سپاسگزارم از شما جناب دکتر حدادی بزرگ و سکر خانم روی این 5-6 دقیقه پایینی تام و تمام در خدمت شما. ام بفرمایید.
چیزی که به نظرم میرسه در لحظات آخری صحبتم این رو حتما خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم این هستش که اگر ما به معنای لغوی سند واقعا در لغتنامه ها مراجعه کنیم، میبینیم به نام تکیه‌گاه داره ازش نام برده میشه، ولی وقتی که وارد مباحث قانونی میشیم، در حقیقت هر نوشته ای رو که میتونه در مقام دفاع قابل استناد باشه بهش استناد میشه. از نظر مدیریت اسناد این معنای سند که در حقیقت یکی از وظایف اصلی ما در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد کتابخانه ملی این وظیفه هست، در حقیقت سند رو به هر نوع اطلاعاتی رو که این اطلاعات توی یک سازمان به اشکال مختلفی هم از نوشداری، دیداری، شنیداری، مغناطیسی، الکترونیکی اینها تهیه میشه و قابل تنظیم هست، ما در حقیقت باید در سازمان اینها رو مورد بررسی قرار بدیم و از لحظه حیاتشون، یعنی لحظه ای رو که اینها تولید میشن، یعنی در چرخه حیات اداریشون قرار میگیرن و اینها ایجاد میشن، گردش پیدا میکنن، مورد بهره برداری قرار میگیرن تا زمانی که به بایگانی میرسه و در زمانی رو که دیگه این سند قابل استفاده برای خود سازمان مربوطه نیست. و به در حقیقت سند راکت میشه، در اونجا تعیین تکلیف اینها و اون اسنادی که دارای ارزش‌های دائمی نگهداری هست توسط همکاران ما شناسایی میشه بر اساس ارزش‌های اقتصادی، مالی، تاریخی، فنی که در تبصره ماده 1 قانون تأسیس سازمان این ارزش‌ها کاملا گفته شده، در اونجا اینها مورد بررسی قرار میگیره و اسناد اون بخشیشو که قابل ارزش‌های دائمی هستن وارد سازمان میشه و از این بخشی که وارد سازمان میشه حالا دوستان دیگر ما اینها رو توصیف میکنن، توصیفگرهاشو مشخص میکنن، فرادادهاش مشخص میشه تا اینها همه آماده بشن برای اینکه وارد بانکای اطلاعاتی بشن تا پژوهشگری که میاد سرچ میکنه بتونه به راحتی به اینها دسترسی پیدا بکنه. من جا داره که از تک تک همکارانم برای واقعا در بعضی از جاها یعنی تمام قد ایستادند و این کار را انجام دادند، چون در بعضی از شرایط کاری خیلی مناسبی نبوده برای مراجعه هایی که داشتن تا اینها رو بتونن پیدا بکنن و برای ما به ارمغان بیارن در سازمان و سایر عزیزانی که در خود سازمان هستن برای تک تک کارهایی رو که میکنن، چه حالا در بخش حفاظت و نگهداری که اینها رو مرمت میکنن، آسیب رو برطرف میکنم، واقعا تشکر بکنم و یه دست مریضات به همشون بگم این روز رو، روز اسناد ملی رو و میراث مکتوب رو به تک تکشون تبریک میگم و آن چیزی رو که هستش در سازمان از سال 1349 تا الان ماحصل زحمات تک تک عزیزانی هست که از سال 1349 در سازمان آمدن و رفتن و به هر حال اون چیزی رو که به ارمغان برای ما گذاشتن و ما میراثدار شدیم. امیدوارم اون چیزی رو که گذشتگان در اختیار ما قرار دادن ما بتونیم در حقیقت میراثداران خوبی باشیم و بتونیم به آیندگانمون به خوبی اینها رو بسپاریم و از تمامی مردم عزیز همچنین از دستگاه‌های محترم واقعا این خواهش رو دارم که بازوهای ما باشن برای اینکه آن چیزی رو که در تک تک این فضاها وجود داره ما بتونیم اینها رو نگهداری بکنیم، نگهش بداریم و به آیندگان بسپاریم.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. یه پرسش دیگه هم باقی مونده، شاید این بیشتر برآیند دست پرسش‌ها یا مطالباتی است که مخاطبان در حقیقت برای ما فرستادن. قطعا قصور از من بوده، شاید در لابلای صحبت‌ها باید این رو مطرح می‌کردم. چند سالی است که من می‌دونم روند دیجیتال سازی مسئله اسناد ملی داره صورت می‌گیره، حالا چه برای حفظ به قول معروف گفتن این اسناد، چه در اختیار قرار دادن به شکل عمومی‌تر. اطلاعی دارید آخرین آماری که صورت گرفته چه بخش از این اسناد توانسته دیجیتال سازی بشه و برای در اختیار عموم قرار گرفتن کار نهاییش پشت سر بگذاره؟ از این دو عزیز کسی اطلاعی داره تو این حوزه؟
آمارشو من دقیق الان در جریان نیستم، ولی اگه جناب آقای حدادی در جریان باشن بفرمایید. ولی یه نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که بحث دیجیتال سازی بر اساس درخواست‌های خود دستگاه و بر اساس موضوعات تحقیقی که پژوهشگران میان انجام میشه، چون انقدر ما اونجا اسناد داریم که اصلاً نمیشه تمام، یعنی هیچ جای دنیا این کار رو نمی‌کنه که تمامی این اسناد دیجیتال بشن، ولی اون چیزی که برنامه‌ریزی ریزی داره میشه برای دیجیتال سازی بر اساس این دو تقاضا هستش، اینها که بیشتر و اسنادی رو که دارای اهمیت هستن، یعنی اهمیت خیلی ویژه‌ای دارن که علاوه بر اینکه فیزیکش داره نگهداری میشه، به صورت دیجیتال هم اون رو در فضاهای مختلف نگهداری میشه.
بی‌نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام سرکار خانم صدیقه روحی، مشاور محترم معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همچنین جناب دکتر محمد حدادی مدیر کل محترم مرمت و حفاظت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت سهم اسناد ملی و میراث مکتوب در بازتاب هویت تاریخی و فرهنگ ایران زمین به بهانه روز بزرگداشت شیخ کلینی که در تقویم فرهنگی کشور به عنوان روز اسناد ملی و میراث مکتوب نامگذاری شده شرف حضور داشتن و امید آنچه به شما نازنینان در این بازه زمانی عزیزان شنونده تقدیم شد هم خوشنشین و کام و جانتان قرار گرفته باشه. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
ایرانیم.
انتخابات مال خودمونه، مگه میشه شرکت نکنیم؟ 100% شرکت میکنیم.
از هر کجای این خاک که باشم،
از هر کجای این خاک که باشم، نگاهم
هر چه باشد، مذهبم هر چه باشد، باشد.
قبیله و قبیلم هر چه باشد،
هر چه باشد،
من ایرانیم. غیرتم ایرانیست،
عشقم ایرانیست
و حضورم همیشه ایرانیست،
همیشه ایرانی.
دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم.
این انتخابات برای
ملت‌های دیگر هم
یک نشانه ایست.
شما پیشکسوتید دیگه.
ملت ایران تو این زمینه جز پیشکسوت هاست. ملت های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید.
با حضور من فردای من روشن است.
فردای من،
فردای تو،
فردای ما،
فردای من را خواهیم ساخت. جبهه اقتدار را دنیا دوباره خواهد دید.
استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.
رأی من،
آینده من،
نقش من،
حضور من،
امروز من،
امروز من،
فردای من.
با هم می‌خوانیم
شانه به شانه، چه عاشقانه.
مانی تو جاودان ای ایران،
ایران آباد، ایران آزاد، ایران ای یادگار خورشید، ایران ای ماندگار جاوید.
وقتی انتخابات به صورت کاملا جدی و طبق برنامه انجام می شود، یک معنای آن است که کارها را به مردم سپرده ایم. ایرانی ها می دانند سیاستگذاری در کشور ما با اراده خودشان پیش می رود. اختلاف نظرها و تفاوت دیدگاه ها در صندوق رأی حل و فصل می شود و این میراثی است که از سال 1358 تا کنون در کشور بارها تکرار شده است. اندیشه امام خمینی این نوع حکمرانی را برای ما طراحی کرد.
همون روزها بودن بعضیایی که میگفتن خیلی خوب انقلاب پیروز شد، مردم برگردن برن خانه هاشون. امام ایستاد محکم، کارها رو سپرد به مردم. 50 روز بعد از پیروزی انقلاب مردم فهمیدن چه نظامی رو میخوان. یک حادثه‌ای که در هیچ انقلابی در این 200 سال اخیر که سالهای انقلابهای بزرگ است چنین اتفاقی نیفتاده است که با این فاصله کم نظام جدید به وسیله خود مردم نه به وسیله یک عامل دیگر تعیین بشود. من فراموش نمی کنم در ماهای اردیبهشت یا خرداد سال 58، یعنی مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از پیروزی انقلاب بود، امام شورای انقلاب رو که ماها بودیم به قم خواستند برای یک کار مهمی، رفتیم خدمت امام. من از یاد نمیبرم چهره خشمگین امام رو که نظیر او رو من در امام کم دیدم. حرفشون این بود که چرا برای قانون اساسی فکری نمی کنید؟ هنوز 3 ماه از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود. قانون اساسی. بعد امام باز دوباره فرمودن که این قانون اساسی که تدوین شده است باید به رأی مردم برسد. هنوز 1 سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که رئیس جمهور بر طبق قانون اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. مردم خودشون هستند که تصمیم میگیرند، شرکت میکنند، انتخاب میکنند. کار دست مردمه. حضور مردم یک حضور اینچنین برجسته است.
صدای ما رو از ایران، تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
آسمان قرازی میلاد کیمران،
چرایی باید به کابو بکش را بنیسیم.
امیر حسین آرمان،
باید خودمون دست بگاهشون داغه رسیم.
آرمین رحیمی،
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که.
تاریخ را قهرمانان می سازن. برنده 3 سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن. آسمان قرار همکنون در سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 30035 پل ارتباطی ما و شما شنوندگان گرامی، سامانه 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همبیهنان عزیز و ارجمند. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، برنامه‌ی